توکل به خدا، یک بابگرگ در سر کوچه هست، دست فروشی میکنه، میروم ازش یک کم پیسه قرض میگیرم. من خوب مال مردم خور نیستم، من چون که مردم چرا با من ایتو رفتار میکنن، ایقه بد شده زمانه، ایقه بد شده که چی میکنی.
دوستان عزیز، اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 18:51 است.
انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
عاشقان پنجره باز اذان
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه مهربان عالم.
لطفاً همچنان در کنار ما بمانید با ادامه برنامه جمعه ها با شما.
برمیگردم از همه دنیا به تو، که همه دنیا برام غیر تو نیست. اگه بین ماهای دنیا فاصله است، با تو این فاصله ها رسیدنیست. پاشون خاطر ها رو تازه کن، آلبوم عکسای کهنه رو بیار، گرد و خاک و از هوای من بگیر. هر دومون خسته شدیم از این قبار، میخوام از ساعتایی که بی تو رفت خنده ها تو به تو برگردونم. روزای خسته تو تاراج کنم، خواب و رو مردمکت بنشونم. میخوام از ساعتایی که بی تو رفت خنده ها تو به تو برگردونم. تو تاراج کنم، خواب و رو مردم کار بنشونم. ساعتایی که بی تو رفت خنده ها تو به تو برگردونم. روزای خسته تو تاراج کنم، خواب و رو مردمکت بنشونم. میخوام از ساعتایی که بی تو رفت خنده ها تو به تو برگردونم. روزای خسته تو تاراج کنم، کار بنشونم.
دوستای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز.
بله، زمان زمان خداحافظی از خانم سنیان، اما قبل از خداحافظی اگر شما لطف کنین آدرس ها رو بگین.
بله، آدرس سایت رادیو دری parsday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad هست.
تشکر از شما و تشکر از دوستای عزیز ما که تا پایان برنامه جمعه ها با شما ما و شما را همراهی کردن.
تا هفته بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خدا حافظ.
ساعت 7 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تجلیل رهبر معظم انقلاب از برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان. هشدار روسیه درباره بازگشت زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان و ورود وزیر امور خارجه ایران و عمان برای برگزاری دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی از برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان چه در رسانه‌ها و چه غیر آن تجلیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان مجلس عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که در آن جمعی از فعالان قرآنی و دستاندرکاران برنامه‌های رسانه ملی در ماه مبارک رمضان نیز حضور داشتند فرمودند: خدا را شکر امسال ماه مبارک الحمدلله یک ماه رمضان قرآنی بود و در سرتاسر کشور به همت شما برادرها در صدا و سیما و غیر صدا و سیما مردم دلشان با قرآن بود. ایشان این حضور قرآن در زندگی را نیاز کشور دانستند و خواستار ادامه یافتن برنامه‌های قرآنی شدند. رهبر معظم انقلاب در عین حال تأکید کردند که در زمینه قرآن هنوز کارهای زیادی باید انجام شود و باید مفاهیم قرآن که همچون دریای عظیم و عمیق است بین مردم و قرآن خوانان رواج یابد.
امسال ماه مبارک الحمدلله یه ماه رمضان قرآنی بود. خدا رو شکر در سرتاسر کشور به همت شما برادرها در هر جایی در هر بخش در صدا و سیما و غیر صدا و سیما مردم دلشون با قرآن بود. ما به این احتیاج داریم. این اون چیزیه که کشور ما به اون احتیاج داره، جوانای ما احتیاج داره. این تلاوت قرآن، این حفظ قرآن که من وقتی واقعا میبینم نشستن اونجا جوان ها قرآن با به اصطلاح ترتیل میخونن حافظ با حفظ، واقعا منقلب میشم من وقتی میبینم از شدت خوشنودی و خوشحالی. الحمدلله رب العالمین. دنبال کنید. منتها ما در زمینه قرآن هنوز خیلی کار داریم، کارهایی که باید انجام بگیریم. ما بایستی مفاهیم قرآن رو که دریای عظیمی است، دریای عمیقی است، این رو بین مردم خودمون و خوانندگان قرآن رواج بدیم. الحمدلله خیلی خوب، خدا رو شکر.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورهای غربی در تلاش هستند تا حضور خود را در افغانستان تثبیت کنند. سرگئی لاوروف در نشست خبری در تاشکند از تلاش کشورهای غربی برای حضور دوباره در افغانستان انتقاد کرده و هشدار داده است که بازگشت تأسیسات نظامی ناتو به افغانستان به هر بهانه‌ای اقدامی غیر قابل قبول و به مثابه یک بمب دستی است. لاوروف گفته است که در صورت شفاف و عادلانه بودن گفتگوهای غرب با افغانستان در قالب فرمت دوحه، مسکو مشکلی با آن ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
وزیر خارجه روسیه نسبت به بازگشت زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان هشدار داده و چنین اقدامات را خطرناک توصیف کرده است. با گزارش رسانه‌های روسی، آقای لاروف در نشست خبری در تاشکند از تلاش کشورهای غربی برای احیای حضور دوبارهشان در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که بازگشت احتمالی تأسیسات نظامی ناتو به افغانستان به هر بهانه ای اقدامی غیر قابل قبول و به مثابه یک بمب دستی است. وزیر خارجه روسیه همچنان با اشاره به تلاش غرب برای ایجاد یک قالب جدید رایزنی در مورد افغانستان از طریق سازمان ملل در دوحه، افزوده که غرب در تلاش است تا بار دیگر وارد عرصه افغانستان شود، عرصه ای که پس از بازگشت حکومت طالبان آن را ترک کرده بود. و تصریح کرده که روسیه با این موضوع مخالفتی ندارد، اما به شرط آن که این گفتگوها عادلانه و شفاف باشد و دارای اهداف پنهان نباشد. خلیل احمد نادم، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
روسیه هم خوان تعامل با افغانستان است، برای از اینکه اقمار روسیه کشورهای آسیای میانه مثل ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان امنیت از اینا رو روسیه تامین میکنه. بنابراین در افغانستان اگر ناتو باشه خطر است برای کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را از این نهیه نگرانی احساس میکنه.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله احمد خان اندر بر این باورند که حکومت طالبان باید در تعامل با کشورهای منطقه و جهان به دنبال تامین منافع افغانستان باشد.
در قدم اول منافع ملی کشور از ما و بعدا کشور منطقه و جهان نیز در نظر گرفته شود و با یک سیاست متوازن و لازمی با امارت اسلامی افغانستان کشورها برقرار و دیگر کشورها پیش بین و تعامل سیاسی نمین.
این در حالی است که حکومت طالبان همواره از گسترش روابط با جهان استقبال کرده، اما هر گونه حضور نظامی خارجی در افغانستان را غیر قابل قبول خوانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس عمومی اداره برق برشنا در دیدار با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اجرای طرح‌های جدید برق را خواستار شد. عبدالباری عمر، رئیس عمومی اداره برق برشنا، در دیداری با روزا اوتومبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، درباره اجرای پروژه‌های برق و توسعه زیرساخت‌های انرژی گفتگو کرد. در این نشست عمر بر اهمیت تأمین برق به عنوان یکی از نیازهای حیاتی جامعه تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کند. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های جدید، ارتقای ظرفیت فنی کارکنان و همکاری بیشتر با شرکت برشنا شد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد با استقبال از این پیشنهادها تأکید کرد که این سازمان همکاری خود را در توسعه زیرساخت‌های انرژی افغانستان ادامه خواهد داد. اوتومبایوا همچنین اطمینان داد که این نهاد تلاش خواهد کرد سازمان‌های بین‌المللی را با سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های برق در افغانستان ترغیب کند. مسئله تامین انرژی یکی از چالش‌های عمده افغانستان است و در سال‌های اخیر پروژه‌های مختلفی برای توسعه برق رسانی در افغانستان اجرایی شده است که برخی از این طرح‌ها به دلیل مشکلات مالی و فنی ناتمام مانده‌اند. تلاش‌های بین‌المللی برای تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های انرژی و رفع مشکلات برق در افغانستان ایفا کند. وزیر امور خارجه ایران در صدر یک هیئت دیپلماتیک و فنی کارشناسی برای ادامه گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا با استقبال مقاماتی از وزارت امور خارجه عمان وارد مسقط شد. مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه و تعدادی از کارشناسان دیپلماتیک و فنی سید عباس عراقچی را در این دور از گفتگوها همراهی می کنند. در ابتدای این سفر وزیر امور خارجه ایران با آقای بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان و واسط این گفتگوهای غیر مستقیم هسته‌ای دیدار دو جانبه برگزار می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده است که پیشرفت در این دور از مذاکرات مستلزم حسن نیت و جدیت طرف مقابل است. قرار است فردا شنبه مذاکرات ایران و آمریکا هم در سطح کارشناسان فنی و هم در سطح مذاکره کنندگان ارشد در مسقط عمان برگزار شود. در همین حال نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشت که دولت ترامپ مایکل آنتون، مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، را به عنوان رهبری تیم فنی این کشور در گفتگوها با ایران برای موضوع هسته‌ای معرفی کرده است و وظیفه آنتون اطمینان یافتن از این موضوع است که دستور کار ترامپ در پرونده مذاکرات با ایران رعایت می‌شود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. تجلیل رهبر معظم انقلاب از برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان. هشدار روسیه درباره بازگشت زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان. و ورود وزیر امور خارجه ایران به عمان برای برگزاری دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شماری از باشندگان شهر پل خمری در ولایت بغلان سنگ بنای یک مسجد را به زمین گذاشتند که مسجد الاقصا نام گرفته است. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
مسجد الاقصا، سنگ بنای یک مسجد که شماری از باشندگان شهر پل خمری در ولایت بغلان به زمین گذاشتند، پس از حمله نیروهای اشغالگر اسرائیل به فلسطین و بمباران غزه و اهانت به مسجد الاقصا، مردم در گوشه و کنار افغانستان با راه اندازی برنامه های مختلف اعتراضشان را نسبت به آن اعلام نمودند. اکنون شماری از باشندگان شهر پلخمری در ولایت بغلان سنگ بنای یک مسجد را به زمین گذاشته اند. آغاز ساخت عبادتگاهی که مردم را به یاد مسجد الاقصا می اندازد. شماری از عالمان دینی بغلان که در برنامه تهداب گذاری این مسجد شرکت کرده اند با اشاره بر تخریب مساجد توسط نیروهای اشغالگر می گویند ترمیم عبادتگاه ها خصوصا مساجد آنان را به خداوند نزدیک می سازد و باعث تقویت صفوف مسلمانان می گردد.
تعمیر مساجد را، خانه های الله را کسایی می کنه که او ایمان به الله داره. به این تعمیر کردن مسجد شما خود را در قطار مؤمنین بالله می شمارین و این یک عظمت و یک بزرگی است که الله برای ما و شما نصیب کرده.
اشخاصی که در مساجد الله تعلق، ارتباط، محبت دارد، این شخص روز قیامت در زیر سایه الله جل جلاله قرار می گیرد.
باشندگان محل می گویند برای ساخت این مسجد هزینه زیادی در کار است و مردم این منطقه به تنهایی توان پرداخت آن را ندارند. این باشندگان از حکومت می خواهند که در کنار مردم برای ساخت آن کمک کنند.
از اینکه این مسجد ظرفیت کافی را نداشت به خاطر نمازگزارا و کفایت نمی کرد و همچنان با معرض تهدید و تخریب مواجه بود، لحاظا مردم تصمیم گرفتن که به کمک مردمی، البته مردم محل، این مسجد شهید ساختن و تصمیم دارن که انشالله ایره به دو طبقه به صورت اساسی و پخته اعمار بکنن که انشالله امروز ما شاهد هستیم که سنگ تهداب بازی از طرف مسئولین محترم ارشاد حج و اوقاف و همچنان علمای بزرگوار تهداب گذاری کردید.
تقریبا 70 سال پیش این مسجد بنیادش مانده شده بود. توسط این بزرگا مردم های از خنجان سابق جا آمده بودن، این مسجد را تهداب گذاری کردن. این حال بخیر پس با مجدد ما این را امار میکنیم.
از مردم های سرمایدان ما خواهش ما میست که اگران کمکی میکنن باید مجدد بکنن که صدقه یاری است.
این مسجد قرار است در دو طبقه با شکل پخته و اساسی ساخته شود که در یک زمان گنجایشی 1000 نمازگزار را دارا می باشد که هزینه آن بالغ بر 5 میلیون افغانی خواهد بود که از سوی مردم محل پرداخت می گردد. مسجدی که اسم آن گرفته شده از مسجد الاقصا می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
خب حتما شما عزیزان شنونده در جریان هستید که این روزها تنش در روابط هند و پاکستان بالا گرفته و دو طرف اقدامات تنبیهی سیاسی، نظامی و اقتصادی مختلفی را علیه یکدیگر اجرا می کنند. درباره اینکه تحولات جدید در شبه قاره چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت و این تأثیرات بر افغانستان چگونه خواهد بود، همکارم شجاعی با مقصود حسنزاده آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده است. دعوت می کنم شنونده باشید.
اختلافات هند و پاکستان ریشه دیگه نداره. از زمانی که پاکستان از خاک هند جدا شد، یعنی تجزیه صورت گرفت، حکومت مسلمان ها جدا شد به رهبری پاکستانی ها یا پنجابی ها و حکومت هندوها جدا شد. از او وقت دشمنی بین هند و پاکستان باقی مانده تا به امروز. شاید صدها بار جنگ های مرزی بین هند و پاکستان صورت گرفته. در حقیقت هند و پاکستان یک حریف اصلی به شمار می روند و همیشه از طرف همدیگه تهدید می شن. بعضی وقتا هم خصمیت نشان می تن می خوان که روابطشان حسنه باشه و دشمنی ها را پشتر بگذارونم، اما دشمنی های دیگه و اختلافات مرزی که به خصوص در مناطق جموں و کشمیر بین هند و پاکستان وجود داره، اینها همه دست به دست هم می رن که دوباره تنش ها تشدید شود و همون دشمنی های سابقه تازه شود. در این اواخر شما هم مطلع هستیم که گردشگرای هندی در خاک کشمیر گویا که از طرف پاکستانی ها مورد حمله قرار گرفتن، باز هم تنش ها را تشدید کرده است. بیشتر ساخته بین هند و پاکستان، حتی هند از تمام شهروندهای خود که در خاک پاکستان هستند از اینا خواسته که پاکستان را ترک کنند و از کسایی که میخوان تازه به پاکستان سفر کنند و از اینا خواسته که سفر نکنند و حتی پاکستانیه که برایشان ویزا صادر شده از طرف سفارت هند ویزای اونا لغو صورت گرفته و این تنش ها برمی خاطر ادامه پیدا میکنه و از طرف دیگه دو کشور حریف اصلی به حساب میرن و در این اواخر مشکلات پاکستان بیشتر شده و هند بجز پاکستان با هیچ کشور دیگه مشکلات مرزی و به این اندازه که با پاکستان تنش داره با دیگه کشورها مخالفت نداره، یعنی داخل منازعه نیست و برای نارامی های پاکستان در اقتصاد برای هندوها و یا برای هندوستانی ها یک فرصت ایجاد کرده که اونا بتانن از این فرصت به وجود آمده به نفع هند استفاده کنن و پاکستان از زیر فشار قرار بدن. از اینکه پاکستان دوست دیرینه امریکا محسوب میشه و در یه آخر ما دیدیم که زمانی که پاکستان به بلوک شرق تمایل پیدا کرد، با چین تمایل پیدا کرد، چین دهلیز هوایی در پاکستان ساخت و بخصوص در زمان حکومت عمران خان، عمران خان خواست که با روسیه روابط عمیق برقرار کنه. او وقت دوستای دیدینشان که عبارت از امریکا است اونا دست به کار شدن، فورا حکومت عمران خان سقوط دادن و به عوضش تهران که شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان است او را سر اقتدار آوردن. با وجودی که احزاب سیاسی هم در پاکستان اختلافات خود دارن، اما اصل موضوع است که فعلا برای هندوستان یک فرصت مساعد شده که امریکا هم چندان تمایلی برای دفاع از پاکستان نداره، یعنی میدان برای هند خالی شده و او میتونه از این فرصت به نفع خود استفاده کنه. برای این خاطر تنش ها همیشه زیاد شده است و فعلا در اینجا بازنده اصلی پاکستان است و میدان بعد از هند است.
جناب آقای حسن‌زاده، دستیار امور خارجه دولت هند هم از اقدامات تنبیهی هند علیه پاکستان صحبت کرده که به مواردی شما اشاره فرمودید. حالا میتونیم به این مواردی که شما اشاره کردید بحث تعلیق معاهده آبهای ایندوس سال 1960 یا بسته شدن بازرسی عطاری را هم اشاره بکنیم؟ چقدر میتونه این اقدامات روابط دو کشور متشنج‌تر بکنه؟
یقینا ما باز هم میخوایم به موضوع هستیم ای سوال شما را رب بتم. از اینکه پاکستان و هند اختلاف از قبل هم داشتن، در تجزیه هند و پاکستان 2 میلیون نفر در روح جان خود دادن، هم هندو هم مسلمان. مناطق که تحت تصرف پاکستان قرار گرفت، هندوها از اینجا مهاجرت کردن، در طول مسیر را در مهاجرت اموالشان به یغما برده شد و خودشان کشته شدن. به عین شکل در مناطقی که تحت تصرف هندو قرار گرفت، مسلمان ها از اونجا هجرت کردن و اونا هم کشته شدن و مالشان در غارت برده شد. این بشتونی از او وقت باقی مانده و همین خاطر هم کشور پاکستان یک کشور هسته‌ای تبدیل شد، دنیای غرب در مقابل ازی خاموش ماندند، کشورهای غربی و یا ناتو صدای خود را هم نکشیدند. به همین خاطر که پاکستان یکی از دوستای دیرینی بلوک غرب به حساب میره و از طرف دیگر هند هم در حقیقت یک حریف برای غرب بود و فعلا هند پالیسی خود را تغییر داده، یعنی دیگر هند برای غرب برای امریکا دشمن محسوب نمیشه و از طرف دیگر دوست دیرینه امریکا که پاکستان بود، او هم امریکایی ها ناراض هستند از پاکستان و هم پاکستانی ها به خاطر که فعلا زیر فشار قرار گرفتند و اینا هم ناراض هستند. به همین خاطر فعلا فرصت برای هند ایجاد شده و از این فرصت هند استفاده میکنه، هر آن کاری که به نفع هندوستان بیانجامد دریغ نمیکنه و دست به کار میشه.
جناب استاد، با توجه به تفاوت رفتار هند و پاکستان در قبال افغانستان، فکر میکنید که تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان چه تأثیراتی بر تحولات افغانستان خواهد گذاشت؟
یقینا پالیسی خارجی پاکستان نسبت به افغانستان و پالیسی خارجی هند نسبت به افغانستان، اینا دو دید متفاوت است. هندوستان همیشه از حکومت‌ها حمایت کرده در افغانستان، حکومت‌هایی که به وجود آمده هند پشتیبانش بوده و این همیشه کمک های بشر دوستانه انجام داده، کمک های نظامی انجام داده و در حقیقت یک همکار خوب برای حکومت های افغانستان بوده، چه حکومت مجاهدین در زمان صدربانی بود و چه در زمان دکتر نجیب بود. در این وقتا به جز دوره قبلی در زمانی که افغانستان شاهی بود، زمان ظاهرشاه، او وقت تحت حمایت غرب قرار داشت، اما بعد از او همواره هند از حکومت ها حمایت کرده. افغانستان هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان یک حکومت مقتدر مرکزی، یک حکومتی که واقعا پاسخگو بر مردم و بر دنیا باشه به وجود بیاید و نمیخواد که حکومت افغانستان مقتدر شود. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر شود، در حقیقت آبهای افغانستان را مهار میکنه و بند برق ایجاد میکنه، زمینه خشک زراعتی میسازه و تماما پروژه های زیربنایی افغانستان به پای اکمال میرسه. او وقت متضرر اصلی در اینجا پاکستان قرار میگیره، از یک طرف آب بالاش قطع میشه، از دیگر طرف افغانستان حریف دیرینه پاکستان که اختلافات مرزی بین افغانستان و پاکستان است و اینها پیروز میدان میشن و از طرف دیگه زمانی که افغانستان و ایران باشه، افغانستان جنگ باشه، مارکت خوب برای فروش تولیدات پاکستان به حساب میره. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر باشه، یعنی افغانستان که خودکفا میشه، از طرف دیگه پاکستان بازار خراب میشه و از طرف دیگه هند حامی حکومت بوده، یعنی یک سیاست متضاد در افغانستان دارن. یعنی افغانستان به گمان است که پاکستان و هند دشمن هستن با هم و هند دشمن پاکستان است، پس دوست افغانستان محسوب میشه و از طرف دیگه افغانستان دشمن پاکستان است، این وقت هم افغانستان دوست هندوستان محسوب میشه. و همین خاطر این تأثیر هم بسیار بسزایی داره. روابط پاکستان و هند به هر قدری که متسند شده به امو اندازه هند به افغانستان نزدیکتر میشه و هم زمینه برای افغانستان مساعد میشه، هم برای هند مساعد میشه. یعنی از او دست درازی ها و مداخلات که پاکستان در امور افغانستان از قبل هم داشت، باز هم میخواه داشته باشه، بخصوص در زمان سقوط جمهوریت نقص و سزایی در پاکستان داشت و همین که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شد، پاکستانی توقع داشتن که همه چیز طبق خاص پاکستانی ها پیش بره، اما اونطور نشد. باز هم مردم افغانستان مردم آزادی خواستن و هیچ استعماری را قبول ندارن، چی پاکستان باشه، چی روس باشه، چی امریکا باشه، نمیخوان که مستعمره باشن. مردم افغانستان بیگانه ستیز هستن، آزادی خواستن، نمیخوان سرزمینشان در اشغال مستقیم و یا غیر مستقیم باشه. و همین خاطر و امارات اسلامی به خواست پاکستانی ها نگفتن و باز هم یک بار دیگر امو تنش هایی که قبلا بود بین پاکستان و افغانستان دوباره شروع شد و این دشمنی تازه شد. یعنی هر زمانی که تنش بین پاکستان و هند به وجود میاد، در حقیقت افغانستان هم در این وسط سود میبره.
گفتگویی بود از همکارم غلامرضا شجاعی با مقصود حسن زاده آگاه مسائل سیاسی. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن روز پنجشنبه در سخنرانی خود درباره تحولات یمن و منطقه از جمله به حملات مکرر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه اشاره کرد و گفت دشمن اشغالگر بعد تجاوزات خود در خاک سوریه ادامه می دهد و این روند تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه به شمار می رود. الحوثی گفت این اقدامات که با حمایت مستقیم آمریکا انجام می شود بخشی از طرح توسعه طلبانه و سلطه جویانه دشمن صهیونیستی در منطقه است. در روزهای اخیر منابع محلی در سوریه اعلام کردند که کاروان نظامی صهیونیست وارد تل احمر غربی در ولایت قنیطره شد و تایمز آف اسرائیل نیز از حضور یک فرمانده ارشد صهیونیست در خاک سوریه خبر داد. رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل نیز در جولان اشغالی گفت که سقوط بشار اسد موجب پیشروی اسرائیل در خاک سوریه شده است. برخی ناظران حملات اخیر رژیم اسرائیل در خاک سوریه را مقدمه اجرایی شدن طرحی موسوم به کریدور داوود می دانند. طرحی که به گفته کارشناسان هدفش تقسیم جغرافیایی سوریه و دستیابی صهیونیست‌ها بر رود فرات در شرق سوریه است. درباره اوضاع فعلی سوریه و اهداف بلند مدت رژیم اسرائیل برای این کشور، سجاد قیتاسی کارشناس مسائل غرب آسیا توضیح می دهد.
ببینید رژیم صهیونیستی بعد از عملیات 7 اکتبر چند تا راهبرد داشت قبل از اون که راهبرد مبنای راهبرد دفاعی خودش رو بر 3 اصل گذاشته بود. راهبرد اول دفاع پیشگیرانه بود، راهبرد دومشون بحث هشدار استراتژیک بود و بحث سومشون پیروزی قاطع و سریع بود. بعد از عملیات 7 اکتبر این ساختار راهبردی رژیم صهیونیستی در منطقه از بین رفته، یعنی به یک بار فرو ریخته. اینها در طرح جدیدشون نیاز داشتن که یک راهبرد جدیدی رو پیاده کنن و بهترین فرصت برای اونها سقوط دولت اسد بود که این امکان رو به اونها داد که طرحهای توسعه طلبانه خودشون رو در خاورمیانه دنبال کنن. این طرح کریدور داوود یک مقداری مبنای ایدئولوژیکی داره و در گذشته رژیم صهیونیستی در متون تاریخی اونا هم هست که باید ما گسترش مرزهامون را تا رود فرات ببریم. از اینجا بود که این کریدور رو انتخاب کردن که از بلندی های جولان شروع میشه و به سمت مناطق کردنشین میره، یعنی بر بخش های شمال شرقی سوریه. از اینجاست که این کریدور رو میخوان توسعه بدن و هم بحث قطع کردن مسیر ترانزیتی محور مقاومت رو دارن و هم بحث این که بتوانند یک چالش امنیتی رو در منطقه ایجاد کنن، به دنبال تجزیه کشورهای منطقه هستن و الان با توجه به ضعف حاکمیت در سوریه بهترین فرصت برای اونها بوده.
این کوریدور داوود یه جورایی یه طرح مقدماتی برای همون از نیل تا فراته، میتونیم این تعبیر رو براش به کار ببریم، چون یه مثلثی رو از عراق، سوریه و اردن به هم وصل میکنه، درسته؟
درسته. این طرح از دقیقاً از بلندی های جولان شروع میشه، در استان های درعا و دیروزور التنف تا شروع میشه و میاد تا این مثلث مرزی که بین مناطق اردن، عراق و سوریه هست که پایگاه‌های آمریکا هم در اونجا مستقر هستن، دارن این طرح رو به سمت مناطق کردنشین میبرن. چرا فرات رو انتخاب کردم؟ طور که گفتیم این بحث فرات در یک قدمت تاریخی داره و اینها این رو از زمان اون بنیانگذار اسرائیل تئودور هرتزل تا آقای بن گوریان همه به دنبال این بودن که مرزهای خودشون رو تا رود فرات ببرن، یعنی از سمت غربی تا مرزهای فرات و از سمتهای مصر تا رود نیل هستش. یعنی میتونیم بگیم یک پیشزمینه هست برای انجام عملیات ها و به سمت این واقعیت ژئوپلیتیکی در حرکت هستن که طرحهای توسعه طلبانه خودشون رو در منطقه پیاده کنن. در استانهای جنوبی از بلندی های جولان شروع میشه و از جبل الشیخ میره. این مسیر ترانزیتی که یا کریدوری که اینها در نظر گرفتن قراره یک مسیر نفوذ امنیتی باشه، یک کمربند امنیتی نفوذی که از مدیترانه شروع میشه و تا فرات این کمربند ادامه داشته خواهد داشت. ولی یک نکته ای رو من باید عرض کنم خدمتون که رژیم صهیونیستی همچنان طرحهای توسعه طلبانه‌ای داشته در گذشته هم، ولی با توجه به ساختار ژئوپلیتیکی منطقه همیشه این موانعی هم براش بوده. یعنی این نیست که بگیم در حال حاضر اومده وارد شده. فعلا این خلأ قدرتی که در سوریه هست به خاطر همکاری زمینی که دولت آقای احمدشهر با اینها داره، دیدیم که پس از حملاتی که به پایگاه ارتش داشتن و شهرهای سوریه داشتن عملا هیچ واکنشی نشان ندادن. این یک بستر مناسبی برای اینها فراهم کرده، این خلأ قدرت، که این طرح‌های توسعه طلبانه خودشون رو ادامه بدن. در قسمت‌های جنوبی شروع کردن از سمت بلندی‌های جولان یک پایگاه‌های رو طراحی کردن اینها، و یک بخشیش هم در حال حاضر می‌بینیم که نیروهای آمریکایی هم در حال خروج و کاهش نیروهاشون در منطقه هستند. مطالب و رسانه‌ها رو ما چک می‌کردیم، تحلیل‌هایی که بود، آمریکایی‌ها هم دارن در یعنی قسمت دیگر این کوریدور که مناطق کردنشین بوده دارن نیروهاشون رو تجمیع میکنن، پایگاهاشون رو کمتر میکنن و نیروهاشون رو تجمیع میکنن و بخشی از این نیروها رو میخوان انتقال بدن، به انتقال هم داده شدن به عراق، و اینکه بتونن یک پشتیبانی لوجستیکی برای اینها داشته باشن. مثلث التنف یعنی بخش‌های که عراق، اردن و سوریه به هم متصل میشه، اونجا پایگاه‌های نظامی آمریکا هم اونجا هستند و این کوریدور به مناطق کردنشین و کردستان سوریه خواهد رسید. کوریدوری که میخوان اجرا کنن از طریق قسمت‌های جنوبی تقریبا آماده است و قسمت‌های کردستان هم با توجه به حضور نیروهای آمریکایی و نفوذی که اینها در اون مناطق دارن تقریبا آماده بهره برداری است. لکن این بخش‌های اردن هم شاید کشور اردن با اینها همکاری داشته باشه، ولی من حالا به طور قاطع نمیتونیم بگیم، ولی قسمت‌هایی که نزدیک مرز عراق هستن فعلا خالی از این کوریدور هستن. تقریبا میتونیم بگیم پایگاه‌های اینها به صورت آهسته آهسته و خزنده دارن پیش میرن، اینطوری نیست که حساس کنن کشورهای منطقه رو به این طرف، و پایگاه‌هاشون رو از این قسمت جنوبی آغاز کردن، دارن می‌سازن. در قسمت‌های شمالی هم، شمال شرقی هم، با توجه به اینکه کردهای اونجا متحدین اینها هستند، تقریبا آماده است. حالا دولت آقای احمدشهر خیلی مهم هستش و سکوتی که میکنه شاید در طولانی مدت و میان مدت بتونه به اینها کمک بکنه. ببینید اسرائیلی ها همواره طرحهای آلترناتیو دارن در منطقه. طرح ابراهیم رو داشتن قبل از هفته اکتبر، طرح پدافند هوایی منطقه رو داشتن، با آمریکایی‌ها می‌خواستن برای ما اجرا کنند که کشورهای اردن، عراق همه رو بیارن در طرح پدافند مشترک هوایی خاورمیانه. طرح‌های ابراهیم، این هم یکی از طرح‌های مهم و راهبردی اونها است، چون که می‌خوان این مرزهای قابل دفاع بعد از عملیات هفته اکتبر برای اسرائیلی‌ها از بین رفته. اینها به دنبال گسترش حوزه ژئوپلیتیکی خودشون هستند که دستشون در منطقه باز باشه. یک نکته هم ها اینجا حائز اهمیت است، همین مسیری که شاید صدها کیلومتر برای حفظ یک کوریدور منطقه‌ای، اینها نیازمند پشتیبانی و لوجستیک هستند، باید پایگاه بسازن. با توجه به ناامن بودن کشور سوریه، درست که دولت با اینها همکاری کرده، ولی نیروهای مقاومت، نیروهای مردمی که در اون، نه فقط نیروهای مقاومت، اون بخش‌های ناسیونالیسم عربی همیشه مخالف و در مقابل طرح‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی حساس بودن.
تحلیل شنیدید از سجاد قیطوسی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در ارتباط با شرایط این روزهای سوریه و تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوبی را برای همه شما آرزو می‌کنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم که با ما هستید، تا این لحظه همراهی کردید و برنامه ها را شنیدید. تشکر از همراهیتان. دعوت میکنم با ما و همکاران ما همچنان همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به معرفت و آگاهی، با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز در مورد حکمت 92 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 92 نهج البلاغه به میزان ارزش علم اشاره می نماید و می فرماید بی ارزشترین دانش ها آن است که تنها بر زبان متوقف شود و هرگز در عمل ظاهر نگردد، و پر ارزشترین دانش ها آن است که در اعضا و ارکان بدن آشکار گردد و دارندش آن را در زندگی خود به کار بندد. دوستان عزیز، از نظر امام علی علیه السلام پایین ترین مرحله علم آن است که در زبان باقی بماند و به مرحله عمل نرسد. علم برای عالم مسئولیت آفرین است. او چیزهایی می داند که عامه مردم کمتر از آن خبر دارند. انسانی که از دانسته های خود برای نجات خود استفاده نکند بی تردید ضرر می کند. چون این عالم بی عملی موعظه‌اش نیز بی اثر است. مردم زمانی سخن عالم را می پذیرند که بدانند او خود به گفتارش باور دارد و این باور از عمل به سخنانش روشن می شود. در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام می خوانیم هنگامی که عالم به علمش عمل نکند پند و اندرز او از دلها فرو می ریزد، همان گونه که باران از سنگ سخت فرو می ریزد. لذا بالاترین و با ارزشترین مرحله علم آن است که در زندگی انسان ظاهر شود و به عمل درآید. این نکته همان مسئله همراهی علم با عمل است که آیات و روایات در این زمینه فراوانند، چنان که خداوند متعال در سوره صف آیات 2 و 3 می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنی می‌گویید که به آن عمل نمی‌کنید؟ این کار موجب خشم عظیم نزد خداست که سخنانی بگویید که به آنها عمل نمی‌کنید. حجت الاسلام والمسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 92 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. اوزع العلم ما وقف على اللسان و ارفعه ما ظهر من الجوارح والارکان. حضرت فرمودند بی ارزشترین دانش ها و علم ها اونیه که فقط بر زبان انسان جاری بشه، تنها بر زبان متوقف بشه و آثار اون علم رو ما در اعمال نبینیم. و ارفعه و پر ارزشترین علم و دانش، اون دانشیه که در اعضا و ارکان بدن آشکار بشه و اون انسان عالم به اون علمی که داره عمل کنه. خب در این کلام امیرالمومنین علیه السلام ما اولا توجه میکنیم به بحث علم و بعد بی ارزشترین علم و با ارزشترین علم رو عرض میکنیم که حضرت فرمودن. اولا باید بدونیم جایگاه علم یک جایگاه بسیار رفیعی است، تا جایی که خداوند تبارک و تعالی در آیات متعددی از قرآن کریم به این مقوله اشاره کرده. مثلا به عنوان یکی از نعمتهای بزرگ اشاره شده در سوره مبارکه نحل آیه 78 فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند تبارک و تعالی وقتی شما رو از شکم مادراتون بیرون آورد هیچی بلد نبودید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، یعنی خدا یه سری وسایل و ابزاری رو در اختیار شما قرار داد، گوش، چشم، عقل، که تشکر کنید، که علم بیاموزید، با این ابزار علم یاد بگیرید. شمایی که هیچی بلد نبودید، لا تعلمون شیئا، علم رو بیاموزید و از پروردگار و متعال تشکر کنید. یا در اولین آیاتی که بر رسولش صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در همون آیات ابتدایی سوره مبارکه علق فرمود به نام خدای خودت بخوان، اون خدایی که انسان رو آفریده، خالق انسانه، انسان رو از علق آفرید، از خون بسته شده، به نام اون پروردگاری بخوان که از همه بزرگتر، اکرمه، همونی که به وسیله قلم تعلیم کرد انسانی رو که هیچی بلد نبود. یعنی یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار متعال همین تعلیمه. خدا معلم هست، معلم بشریت، مربی بشریت، الله الحمدلله رب العالمین، مربی عالمین هست. لذا اینجا به عنوان یک نعمت بزرگ یاد میشه.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
دوستان عزیز، بر طبق آیات قرآنی اصالت با رفتار است و نه با گفتار. گفتاری که مؤید عملی نداشته باشد نه تنها ارزش ندارد، بلکه خشم شدید خدای متعال را نیز به دنبال دارد، زیرا اثر معکوس بر جای می‌گذارد. امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی مشهور خطاب به پیروان اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند: مردم را با رفتارهایتان دعوت کنید و نه با گفتارهایتان. یکی از مهمترین دلایل کارآمدی کارنامه تبلیغی پیامبران و اولیای الهی همین مسئله بوده است. آنها بیش از آن که بگویند و پیش از آن که دیگران را نصیحت و موعظه کنند، خودشان عمل می‌کردند. همین نوع سبک رفتاری آنها بود که موجب می‌شد رفتار و سخن آنها تا اعماق وجود مخاطبان نفوذ کند و ذهنها و قلبها را به تسخیر خود درآورد.
امام جهان وزیر نبی شهدا فتح تو، کبھی را کیوں کبھی حلتا کبھی انما ہے تو، کوئی تجھ سا نہیں ہے.
عزیزان همراه، آنچه تقدیمتان شد یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه بود. انشالله که استفاده کرده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
آیه های ناب قرآنی علی.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.